وای تو سوال آخر چیکار کنیم تایکاند محترم؟ هیچ رایی نداره بپذیریم؟ میگه اصلا نمیتونیم، قانون مسابقه به هم میریزه. خانم علیزاده ولی خیلی خوب بودید. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم، خسته نباشید.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. با اینکه اطلاعات خوبی از مسابقه خانم علیزاده گرفتیم، اما یه سری توضیحات هم ما برای شما پخش میکنیم، بشنوید.
اگر در شهر قزوین مهمان بودید و میزبانتان برای شما قیمه نثار درست کرد، مطمئن باشید که برای او بسیار عزیز هستید. این غذای خوشمزه برخلاف اسمش قیمه نیست و یک نوع پلوی مخلوط با تکه های گوشت قیمه‌ای و انواع مغز است. به همین دلیل است که بعضی قیمه نثار را با مرصع پلو و آجیل پلو اشتباه می‌گیرند. طرز تهیه قیمه نثار به این صورت است که پیاز را در روغن تفت می‌دهیم و اجازه می‌دهیم تا کمی آب پیاز کشیده شود و به اصطلاح سبک شود. نباید پیاز را بیش از اندازه سرخ کنید. بعد از طلایی شدن پیاز می توانید کمی زردچوبه اضافه و بعد از آن تکه گوشت های قیمه ای را به آن اضافه کنید. گوشت را خوب تفت دهید تا کمی رنگ آن برگردد. بعد از اینکه رنگ گوشت تغییر کرد، فلفل و دارچین را اضافه کرده و دوباره هم می زنید. رب را کمی تفت دهید. این کار کمک می کند تا رب در پلو بهتر رنگ باز کند و بوی خامی نداشته باشد. رب تفت داده شده را به مواد گوشت اضافه و دوباره مواد را هم بزنید. مقداری آب جوش و زعفران و بر روی گوشت ریخته و در ظرف را ببندید. باید اجازه بدید تا گوشت حسابی بپزد. در واقع باید گوشت را بر روی حرارت ملایم و به آرامی بپزید تا زمانی که گوشت حسابی نرم شود و آب سس نیز کاملا کشیده شود و به خورد گوشت برود. در انتهای پخت می توانید کمی نمک و غذا اضافه کنید. البته یادتان باشد که باید در انتها هل را از سس خارج کنید. بعد از اینکه برنج را در آب و کمی نمک پختید، آن را آبکش و دم کنید و در این فاصله خلال ها را به مدت 15 دقیقه در آب و گلاب بخیسانید و سپس آب اضافی را خارج و حتما خلال‌ها را در کمی روغن تفت دهید. چند باری آب را خالی کنید تا ترخی آن گرفته شود. خلال نارنج و پرتقال را باید از قبل بجوشانید. برای خوشبو و خوش عطر شدن قیمه نثار آن گلاب اضافه می‌کنید.
خیلی سپاسگزارم که همراه مسابقه هستید. 301055 شماره پیامک مسابقه دراهی تا در طول پخش این برنامه شغل خودتون رو واسه ما ارسال بکنید و ما طبق شغل شما موقعیت طراحی کنیم. میخوایم بریم سراغ نفر بعدی. محمد رضا گتسوز مقدم از خراسان پشت خط به گل و گیاه خیلی علاقه‌منده، برای موقعیت کاشت گل لاله هم اومده. آقای گتسوز مقدم سلام، وقت شما بخیر باشه، قبول باشه.
درود بر شما، وقت شما هم بخیر، دعای شما هم قبول باشه.
سپاسگزارم آقای محمد رضای عزیز. به گل و گیاه گفتید خیلی علاقه‌مندید، الان چند گل و گیاهی در خونه دارید؟
الان تو خونه از خدمت شما که از گل یخ گرفته و یه کاکتوس هست، یه دومده کاکتوسه.
بله.
حسن یوسف هست نظر.
بله بله. برای کاشت گل لاله 15 سوال داریم، هر سوالم دو تا راه داره دیگه، راه درست راه غلط. اگر آماده اید بریم سراغ مسابقه.
بریم با کمک شما.
من تا سوال دهم بیشتر کمک نمیتونم کنم.
دست شما در من.
3 2 1. تنوع گل لاله در جهان چقدر است؟ بیش از 159؟ نه، بیش از 159 نیست، همون 159.
بیش از 159.
باریکلا. گل لاله رو باید کجا کاشت؟ فقط در گلدان، هم در گلدان هم در باغ، هر دوتاش میشه؟
هر دوتاش میشه.
گل لاله جزء گلهای کدام فصل است؟ بهاری، تابستانی؟
گل لاله بهاری یا تابستانی؟
بهاریه دیگه، معلومه.
بهاری. بله بله بله.
رنگهای گل لاله در چند طیفه؟ 4 طیف، 5 طیف؟
4 طیف.
4 طیف. گل لاله بعد از کاشت پیاز به چند سال احتیاج داره تا رشد کنه؟ 5 تا 8 سال، 3 تا 4 سال؟
3 تا 4 5 تا 8 سال بکنم.
درست گفتید.
شما به نقطه امن اول رسیدین.
برداشت گل لاله در چه فصلیه؟ اواخر تابستان، اواخر بهار؟
اواخر بهار.
اشتباه گفتید، اواخر تابستان.
یک بار فرصت دارین بیراهه برین.
این سخن از کیست؟ خدایا من حسین را دوست دارم، تو نیز دوستش بدار. علی علیه السلام، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.
پیامبر
باریکلا، برمیگم تو موقعیت اصلیتون و میرم سراغ سوال هفتم. آیا با فراهم کردن شرایط مناسب رشد برای این گیاه یعنی گل لاله میتوان در هر فصلی آن را کاشت؟ خیر، بله میتوان.
در خیر نمیشه در هر فصلی.
نمیشه؟
چرا، میشه.
میپذیری. میرم سراغ سوال هشتم. خاک مناسب برای کاشت این گل بهتر است چه پهاشی داشته باشد؟ راه اول قلیایی، راه دوم خونسا.
راه دوم خونسا بکنم.
باریکلا، چند درصد از خاک آن باید خاک باغچه داشته باشد؟ 60%، 70%؟
خاک باغچه 60%.
بین چه بازه‌ای بهتر است لاله را بکاریم؟ اوایل تابستان تا اواسط مهر، اوایل آبان تا اواسط دی؟
یه وقت میگه
اوایل تابستان تا اواسط مهر، اوایل آبان تا اواسط دی.
نقطه دوم.
باریکلا،
شما به نقطه امن دوم رسیدید.
سریع انتخاب کنید، راه سخت یا آسون، مسیر سخت یا آسون.
مسیر سخت
و سوال داره. گل لاله جزء کدام تیره است؟ زمانتون تموم شد آقای گچوز مقدم. خیلی متشکرم از شما آقای ممارز گچوز مقدم که در مسابقه ما شرکت کردی. آره، حالا ایشالا تو موقعیت های دیگه هم شرکت میکنید، برنده میشید. تو این موقعیت گل لاله نتونستید که برسید به مقصد چون زمانتون کم اومد. حالا ایشالا یک موقعیت دیگه میذاریم در مورد یک گل دیگه و بهتون زنگ میزنیم.
دستون درنکنه.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. برای کاشت گل لاله یه سری توضیحات آماده کردیم، بشنوید، برمیگردیم.
گل لاله گل زیبا با تنوع رنگی بسیار زیاد است و بیش از 150 نوع از این گل در جهان شناخته شده. گل لاله از جمله گیاهانی است که هم در گلدان و هم در باغ کاشته می شود. رنگ های این گیاه بسیار جذاب و در طیف رنگی قرمز، سفید، زرد و صورتی است. گل لاله پس از کاشت پیاز به 5 تا 8 سال نیاز دارد تا رشد کند و گل دهد. برای تولید تجاری این گیاه، برداشت گل لاله در اواخر تابستان صورت می گیرد. با فراهم کردن شرایط مناسب برای گیاه می توانید در خانه هر فصل این گیاه زیبا را بکارید. بهتر از لاله از اوایل آبان تا اواسط دی کاشته شود. در واقع مخلوطی از کوکوپیت، پیت ماس، کود و خاکبرگ و ماسه و خاک باغچه مخلوط مناسبی است. کمی خاک در گلدان بریزید و پیازها را توی خاک قرار دهید. دقت کنید که پیازها رو به بالا باشد. سپس بقیه گلدان را پر از خاک می کنیم. لازم است خاک زهکشی خوبی داشته باشد. بعد از کاشت پیازها یک بار خاک را آبیاری کنید. دمای مناسب برای رشد گل لاله 2 تا 4 درجه است. در اسفند ماه گل لاله جوانه میزند و سر از خاک برمی آورد. در این ماه بهتر از ماسه داخل گلدان را خالی کنید و آن را در دمای 7 تا 20 درجه بگذارید. گل لاله به سرما مقاوم است و در مناطق سردسیر گلی همیشگی به شمار می رود. پس از رشد و رویش جوانه ها گل لاله به نور زیادتری نیاز دارد. سعی کنید آن را پشت پنجره آفتابگیر قرار دهید و یا اگر قصد کاشت در باغچه را دارید، حتما محلی که حداقل در روز 5 ساعت نور به گیاه بتابد را انتخاب کنید.
من مهدی پر به اتفاق همکارانم با شما بودم. تایید کننده آقای رضا عزتی، نویسنده خانم زینب نانکلی، صدا بردار خانم گنجلی، و خیلی متشکرم که همراه این مسابقه بودید در تاسوع حسینی. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. ما فردا هم برنامه خواهیم داشت، بله، رأس ساعت 16. تا فردا خدا نگهدار.
حسین کیست که عالم همه دیوانه است، این چه شهریست که جانان همه فرمانه است، هر کجا میگذرد جلیه مزانه است، ما ندانیم چه سریست که در خانه است، این حسین کیست، این حسین کیست، این حسین کیست، این حسین کیست، این حسین کیست که عالم همه دیوانه است، این حسین کیست که عالم همه دیوانه است، ز خود بی خبر است، کشته عشق حسین از همه کس زنده تر است، کشته عشق حسین از همه کس زنده تر است، این حسین کیست، این حسین کیست، این حسین کیست، این حسین کیست، این حسین کیست که عالم همه دیوانه
است، نستعلیق حکایت هنر در آغوش اسلام. سیزدهم، چهاردهم و بیستم مرداد ماه.
دوستان عزیز رادیو سبا، تا لحظات دیگر همراه میشیم با همکارانمون در واحد خبر.
ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام، بنده میرزایی با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان از رادیو سبا در خدمت شما هستم. مردم استانهای سراسر کشور همزمان با پایتخت در شب و روز تاسوعای حسینی به یاد علمدار کربلا عزاداری کردند.
آه قامتم زداغت خمیده یا ابل فرد،
قد تو پیدا شده بسته از خون دلم راه تماشا شده است.
شه سواری که روان سوی فرات غم باز، شه سواری که روان سوی فرات غم باز. گرچه خود تشنه لب است معرفتشون دریو،
برسنگ دریو
فینارم نشره و تینارم.
سفای حسین سید و سالار نیامد، علمدار نیامد، علمدار نیامد. حسین
شمار نرد و بدر نوبه بدر عشق و شاده تونش گره دشمن واهمه
نشه بر روی زمین افتاده.
نماز ظهر عاشورا به صورت جماعت در سراسر کشور اقامه می شود. روابط عمومی ستاد اقامه نماز هم از مردم دعوت کرد با انتشار عکس‌های نماز جماعت ظهر عاشورا در صفحات مجازی خود با برچسب انی احب الصلات در فراخوان عکس عاشورایی شرکت کنند. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت قانون تقویت و توسعه استاندارد سازمان ملی استاندارد را تنها مرجع اعطای نشان حلال در کشور می‌داند. به گفته آقای احسان ساده، استفاده از نشان حلال صنعت گردشگری و مواد غذایی ایران را بین بیش از 1 میلیارد مسلمان توسعه می‌بخشد.
بسیاری از اجزای صنعت گردشگری با مقوله حلال سر و کار داره. غذایی که به حال در کشور مقصد گردشگری ارائه می شود، محل های اقامتی که ارائه می شود، خدماتی که در حقیقت ارائه می شود، اینها می تواند توسط ارزیابی هایی که یک سیستم ممیزی حلال انجام می دهد ارزیابی بشه و به اعطای نشان حلال که ضمانت رو برای مصرف کننده مسلمان ایجاد می کنه که از اون الزامات لازم بهره مند از خدماتی که بهش ارائه می شه، این می تونه در این چارچوب قرار بگیره. خب یکی از جاهایی که می توان ارزیابیش رو در برنامه‌های جدید سازمان ملی استاندارد هست که ارزیابیش رو به یک روش نظاممندی شروع بکنه که کمک بکنه به برحال بحث گردشگری، کمک بکنه به گردشگری حلال، همین مقوله ارزیابی مبتنی بر قانونی است که تکلیف قانونیش به عهده سازمان ملی استاندارد ایران هست. خب یک جامعه بزرگ 1 میلیارد خورده نفری مسلمان وقتی میخوان استفاده بکنه از خدمات و مقوله حلال هم براشون مهمه، به ویژه باز در از کردن رکن قضا در صنعت گردشگری، میتواند این کمک بکنه به اینکه جذب گردشگر از کشورهای مسلمان که خب برای ما هم شاید در سیاست گذاری جذب گردشگر را جز اولویت ها باشه و برامون مطلوب باشه، میتواند این رو در حقیقت برای ما ایجاد بکنه.
تشییع پیکر شهدای مدافع حرم تازه تفحص شده در مازندران. پیکر سردار شهید رحیم کابلی صبح امروز از بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه بشر به سمت بهشت فاطمه سلام الله علیه این شهر تشییع و به خاک سپرده شد. شهید رحیم کابلی متولد 1342 در شهرستان بهشهر، پاسدار بازنشسته، اردیبهشت 95 در سوریه به شهادت رسید. عصر امروز هم پیکر شهید محمد امین کریمیان در شهرستان بابلسر تشییع شد. پیکر شهید مصطفی تاشموسا نیز 9 صبح فردا مصادف با عاشورای حسینی با حضور مردم شهید پرور رامسر تشییع و به خاک سپرده می شود. پیکر این سه شهید استان مازندران به همراه پیکر سردار شهید حاج عبدالله اسکندری و شهید عباس آسمیه 9 مرداد در مرکز ژنتیک سپاه شناسایی و تایید هویت شد. شمار شهدای حملات هوایی مکرر رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 32 نفر رسید. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد 6 تن از شهدا کودک هستند. 215 نفر هم تاکنون زخمی شدند که 96 نفر کودک، 30 نفر زن و 12 نفر هم افراد مسن هستند. جنگنده های رژیم صهیونیستی در بمباران یک ساختمان در رفح تعداد دیگری از فلسطینیان را به خاک و خون کشیدند. 2 فرمانده جنبش جهاد اسلامی هم در حمله به رفح شهید شدند. تاکنون 3 فرمانده این جنبش در حملات رژیم صهیونیستی شهید شدند. در پی حملات اخیر صهیونیست‌ها، گروه‌های مقاومت سرزمین‌های اشغالی را آماج موشک‌ها و خمپاره‌های خود قرار دادند. تا کنون 600 موشک به مناطق صهیونیست نشین شلیک شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کرد. در این بیانیه حملات اخیر صهیونیست‌ها یک خطای محاسباتی دانسته و تأکید شده جنایت جدید رژیم جعلی در سایه حمایت آمریکا و دیگر دولت‌های ضد بشری آغاز شده است. در این بیانیه همچنین آمده بی تردید این جنایت بزرگ که در ماه محرم منجر به شهید و مجروح شدن ده‌ها نفر از مردم مسلمان شده موجب پشیمانی این رژیم و حامیان آنها خواهد شد. ماهواره خیام هفته جاری از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان با پرتابگر سایوز به فضا پرتاب خواهد شد. بنابر اعلام روابط عمومی سازمان فضایی ایران، ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور و متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. همه فرامین مربوط به کنترل و بهره برداری از این ماهواره از روز اول و بلافاصله پس از پرتاب به دست کارشناسان ایرانی مستقر در پایگاه‌های فضایی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاک جمهوری اسلامی ایران انجام و صادر خواهد شد. تصاویر ماهواره خیام برای ارتقاء توانایی مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حوزه‌های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آبی، معادن و پایش مرزها و مدیریت حوادث غیر مترقبه استفاده می شود. کارخانه خمیرمایه اسلام‌آباد غرب پس از 10 سال تعطیلی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به عرصه تولید بازگشت. بخشی از تولیدات این واحد تولیدی به کشورهای اروپایی و غرب آسیا صادر می شود. طبق وعده مسئولان سازمان سمت استان کرمانشاه تا پایان سال 25 واحد تعطیل با 1200 میلیارد تومان سرمایه گذاری احیا خواهد شد.
کارخانه آماده ی تولیدی دوباره می شود. تجهیزات فرسوده بازسازی و به چرخه می آید. محمدی مدیر کارخانه:
بعد از 10 سال تعطیلی و ورشکستگی سال 1400 تقریبا شهریور ماه سال 1400 توسط بخش خصوصی خریداری شد.
خادم مدیر خط تولید:
به روز رسانی کردیم و یک سیستم بومی و آپدیت شده داخلی راه اندازی کردیم.
این مجموعه با ظرفیت 3200 تن خمیر مایه در سال این ماده مغذی را تولید میکنه. از 870 واحد صنعتی در استان کرمانشاه 100 واحد راکد و تعطیل است. دارابی مدیر کل سازمان سمت استان کرمانشاه:
این واحد یکی از اون 25 واحد تولیدی هست که میباید این ما جز هدف گذاری ها ما بود باید احیان بکنیم.
از سرگیری کار و تولید در این مجموعه مواد غذایی کارگران زیادی را مشغول به کار کرده است.
قبلا که بیکار بودیم شکر خدا این کارخانه هست که ما اینجا مشغولیم و درآمد داریم.
با همت متخصصان این مجموعه خمیرمایه یک جایگزین خوب برای جوش شیرین در نانوایی ها و شیرینی پزی هاست. آنها بخشی از تولید خود را به کشورهای مختلف صادر می‌کنند.
کشورهای مثل آلمان، کشورهای مثل بلژیک، برای آمریکای جنوبی هم صادرات داشتیم.
تولید امروز به اوج رسیده و به قول معروف کار روی غلطک افتاده. قرار است طرح توسعه هم برای این واحد تولیدی اجرا شود. پریسا پانیاز، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان اسلام‌آباد غرب.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان با بومیسازی کیت تشخیص سری سرطان روده موفق شدند تشخیص اولیه و پیشگیرانه این بیماری شایع را به کمک کیت قابل دسترس برای مراکز درمانی و حتی شهروندان فراهم کنند. آنطور که تولید کنندگان کیت تشخیص سرطان روده گفتند، این کیت به زودی وارد بازار می شود و حتی شهروندان عادی هم می توانند در منزل برای تشخیص به موقع بیماری از آن استفاده کنند. متخصصان یکی از اپراتورها به عنوان متولی سامانه شاد قابلیت راهنمایی و مشاوره انتخاب رشته را به این نرم افزار افزودند. در این قابلیت جدید رشته ها، دانشگاه ها و مشاغل مرتبط برای دانش آموزان پذیرفته شده در 3 گروه پرمتقاضی تجربی، انسانی و ریاضی معرفی شده است. انتخاب رشته از فردا 17 مرداد آغاز می شود و تا 22 مرداد ادامه دارد.
بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور، دانش آموزان در تدارک انتخاب رشته. وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی هدایت تحصیلی خدمات حضوری انتخاب رشته را ارائه می کند. خانم طاهره فضائلی، معاون برنامه ریزی امور مشاوره وزارت آموزش و پرورش:
734 پایگاه در سراسر کشور دایر شده و 1700 مشاور که توسط اساتید مجرب سازمان سنجش به صورت آنلاین و آفلاین آموزش دیدن، داریم این خدمات رو به دانش آموزانمون ارائه می‌کنیم.
حالا شبکه آموزش دانش آموزی یا همان شاد که در دوران شیوع بیماری کرونا کار آموزش غیر حضوری را به عهده داشت، قابلیتی برای راهنمایی دانش آموزان برای انتخاب رشته ایجاد کرده است. آقای علی کاظم‌زاده، مدیر عامل امور فنی شاد:
قسمت اول اینه که بچه‌ها رشته‌ها رو بشناسن، دانشگاه‌ها رو بشناسن، مشاغلی که در آینده تو این رشته‌ها میتونن برن و اونجا مشغول به کار بشن رو بشناسن.
بعد از ورود به سامانه شاد، با انتخاب گزینه انتخاب اول میتوان وارد بخش انتخاب رشته شد. در این سامانه دانشگاه‌ها و قابلیت‌های آن هم معرفی می‌شود و در نهایت کارشناسان مورد تایید آموزش و پرورش به معرفی رشته‌های دانشگاهی می‌پردازند. مهلت انتخاب رشته 22 مرداد به پایان می‌رسد و این برنامه‌های مشاوره‌ای از برخی سوء استفاده مراکز غیر معتبر انتخاب رشته پیشگیری میکنه. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
فصل دوم سریال برف بی صدا میبارد پربیننده ترین مجموعه تلویزیونی سیما در نیمه دوم تیر شد. بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما، این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی پوریا آذربایجانی از شبکه 3 با 36.1% مخاطب و رضایت 81.7% بینندگان را در حد زیاد کسب کرده است. در این مدت همچنین مجموعه های مستوران از شبکه 1 با کسب رضایت 71.4% و وضعیت زرد 2 از شبکه 2 با رضایت 61.5% و همچنین آقای قاضی از شبکه 2 با کسب رضایت 80.4% در رتبه های بعدی قرار دارند. به گفته یه سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان هواشناسی، هنوز شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی سیل، طوفان و گرد و غبار را تکمیل نکرده و نقایص زیادی دارد. آقای گل‌علی‌زاده با اشاره به گزارش همه سازمان‌ها از اقداماتشان در این حوزه به بازرسی کل کشور گفت دستگاه‌هایی که در انجام وظایفشان کوتاهی کرده‌اند هنوز به مراجع قضایی معرفی نشده‌اند.
محیط زیست در مورد قانون هوای پاک نظارت کافی نداشته. این جمله را قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفته. اشاره او به ماده 26 این قانون هم هست. ماده‌ای که در مورد ایجاد شبکه ملی هشدار و پیشاگاهی رخدادهای سیل و طوفان و گرد و غبار است و 3 سالی می‌شود که از مهلت قانونی اجرایش گذشته. اما هنوز سرانجامی برایش وجود ندارد. زیاییان، رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا:
در حال حاضر اون نرم افزاری که شامل یک در واقع هسته دینامیکی هستش که جفت میکنه مدل‌های هواشناسی رو با مدل هیدرولوژی و تبدیلش میکنه به روان آب، در این حوزه های آبریز فعال هستش. یه چیزی حدود 12 حوزه آبریز، ولی برای بقیه جاها فعلا انجام نشد.
17 تیر امسال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بخش هایی از این سازمان را مأمور کرد تا با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ظرف 2 هفته وظایف دستگاه ها را در اجرای قانون هوای پاک بررسی و نتیجه را اعلام کنند. اما یک ماه از این دستور گذشته و هنوز نتیجه ای اعلام نشده. اسدخانی، وکیل دادگستری:
سازمان هواشناسی و سازمان محیط زیست جزء زیر مجموعه قوه مجریه و از نهادهای اداری هستند که سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر آنها را داره. طبیعتاً وقتی خسارتی وارد میشه که قصور دستگاه‌های اجرایی و یا عامل انسانی درش دخالت داشته، در کنار دستگاه مجری، سازمان بازرسی کل کشور هم به عنوان نهاد ناظر مسئولیت دارد.
بابازاده، مدیر کل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی: